بگم کشک و بادم جون دلپذیر.
دلپذیر ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تمدید مهلت نامنویسی آزمون المپیادهای علمی دانش آموزی کشور تا 8 دی.
دستور معاون اول رئیس جمهور به مسئولین: صرفه‌جویی کنید.
و کارت قرمز وزارت بهداشت به 134 دانشجوی رانتی. وزیر بهداشت: صندلی های دانشگاه جای نخبگان، نه رانت بگیران پول دار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، نیمروز بخیر. من فرهاد گرجی و همکارم
فرزانه معصومیان
با خبرهای نیمروزی از رادیو جوان با شما هستیم.
دستور معاون اول رئیس جمهور به مدیران دولتی: صرفه جویی کنید. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشور در شرایط خطیر و دشواری قرار گرفته، از همه مدیرها و استانداران کشور خواسته در هزینه بودجه صرفه جویی کنند و هزینه های غیر ضروری را کاهش بدن. آقای جهانگیری این دستور رو در جلسه شورای اداری و اقتصاد مقاومتی استان بوشهر صادر کرده و گفته نابرابری و تبعیض از موضوعاتی که مردم رو گلایه‌مند و ناراضی میکنه، چون مردم در وضعیت سخت معیشتی قرار دارن و دولت هم تمام توانش رو برای حل مسائل معیشتی مردم به کار گرفته. فرمانده ستاد اقتصادی مقاومتی میگه باید عوامل اصلی نارضایتی مردم شناسایی بشن و البته برطرف.
میگم اینم بازم از همون بایداییه که خود مسئولین خطاب به خودشون میگن. کارت قرمز وزارت بهداشت به 134 دانشجوی رانتی. وزیر بهداشت از اخراج 134 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد که با رانت صندلی دانشگاه رو اشغال کرده بودن خبر داد. به گفته آقای نمکی، این عده بدون داشتن حداقل ها و از طریق پول و جایگاه والدینشون وارد دانشگاه شده بودن. وزیر بهداشت اینم گفته که صندلی های دانشگاه جای نخبگانه، نه رانت بگیرا و پول دارا. وزیر بهداشت گفته این دانشجوهای قلابی تحت عناوینی از جمله فرزند هیئت علمی بدون داشتن حد نصاب و شرایط قانونی به پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی تغییر رشته داده بودن. آقای نمکی یه اتمام حجت هم کرده و گفته همه بدونن که فقط به شرط دانایی و نخبگی میتونن روی صندلی های دانشگاه بشینن.
اما یه خبر دیگر، وزیر بهداشت درد دل آقای وزیر با ائمه جمعه منتقد به وضعیت دارو. آقای نمک: استراتژی که دارو و تجهیزات پزشکی فقط برای یک ماه کفایت میکرد، اما فعلا به همه اطمینان میدم همه جور دارو و همه جور وسیله پزشکی در کشور داریم. وزیر بهداشت گفت با اینکه مقامات آمریکایی بارها اعلام کردند که دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم‌ها نمیشه، اما تأثیرات تحریمشون بر سر تأمین دارو و سایر مشکلات بیماران در کشور قابل چشم‌پوشی نیست.
سخنگوی سازمان غذا و دارو از تغییر شیوه توزیع داروی انسولین خبر داده. آقای جهانپور گفته این کار برای توزیع کنترل شده ی انسولینه که در تمام شهرها انجام میشه.
در مورد برخی داروها از جمله انسولین که به هر حال موضوع تفاوت قیمت بارز با بازارهای کشورهای همجوار مطرح است و همینطور مصرف بالا و به نوعی داروی راهبردی محسوب میشه، قاعدتا موضوع توزیع کنترل شده یا مدیریت شده این داروها در دستور کار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت قرار گرفته و انسولین هم به این جمع این داروها ظرف هفته های اخیر پیوستی که انشالله ما اطمینان بیشتری از این که به هر حال دارو به مصرف کننده واقعی که بیشتر هم در بیماری های مزمن هست و به صورت مستمر این داروها رو مصرف میکنن خواهد رسید با انتخاب داروخانه های منتخب در سراسر کشور در همه شهرستان ها و استان ها موضوع انسولین قلمی به طور خاص که محصولی فعلا کاملا وارداتی هست در ذیل عنوان توزیع کنترل شده مدیریت شده قرار گرفت.
تصویب افزایش وام ازدواج فعلا در کمیسیون فرهنگی مجلس. این خبر را سخنگوی این کمیسیون اعلام کرده و گفته در جلسه عصر دیروز کمیسیون فرهنگی مجلس مصوب شد وام ازدواج از 30 میلیون تومان به 50 میلیون تومان برسه. در جلسه عصر دیروز کمیسیون فرهنگی که درباره مفادی از بودجه بود قرار شده بازپرداخت وام ازدواج هم از 5 سال به 7 سال افزایش پیدا کنه.
خبر خوش دبیر ستاد ازدواج دانشجویی کشور به 15,000 زوج جوانی که از اول فروردین 97 تا 30 آذر امسال عقد کردند. به گفته آقای غلامی این زوجها از طرف ستاد به مدت 3 روز در طرحی با نام همسفر تا بهشت به مشهد مقدس مشرف میشن.
عزیزانی که از 1/1/97 تا 3/9 یعنی پایان آذر ماه تاریخ عقدشان باشد می توانند در سایت ستاد ازدواج دانشجویی ازدواج.نهاد.ir برن و ثبت نامشون رو قطعی بکنن. بعد از مراحل ثبت نام میتونن کاروان انتخاب بکنن. تا الان قریب به 15,000 زوج در سایت ستاد ازدواج ثبت نام کردن و تا آخر دی ماه ثبت نام ها ادامه خواهد داشت. انشالله از 10 دی ماه اولین کاروان مشهد مقدس اعزام می شود و همه دانشجوی عزیزی که در این بازه زمان ازدواج کرده اند یک سفر 3 روزه آموزشی زیارتی و فرهنگی در مشهد مقدس مهمان مجموعه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و همجواری حضرت علی بن سرد علیه السلام رو خواهند داشت.
جایزه میلیونی به هکرها. شرکت اپل اعلام کرده به هکرهایی که بتونن حفره امنیتی در سرویس اپل واچ و آیکلود و سایر نرم‌افزارهای مرتبط با محصولات این شرکت رو پیدا کنن 1,000,000 دلار جایزه میدن. افرادی که بتونن سامانه رو هک کنن برای دریافت جوایز باید توضیحات مفصل درباره اشکال ارائه کنن و بعدش هم اپل باید بتونه فرایندی رو که هکرها طی کردن تکرار کنه.
خب بگن جایزه رو نمیخوایم بدیم دیگه.
آره والا
چطور هک کردید؟ چرا هک کردید؟ برای چی هک کردید؟
کجا هک کردید؟ آره والا این شرکت اعلام کرده فرآیند هک باید بدون مشارکت میزبان یعنی کسی که صاحب این سامانه صورت بگیره. البته جوایز دیگه هم از 25,000 تا 500,000 دلار هم برای هکرها در نظر گرفته شده.
احتمالاً هکرها خودی هم.
بله.
ژاپنی ها دیگه مثل سابق دل به درس و مدرسه نمیدن. گزارش های رسمی از کشور آفتاب تابان حاکی از اینه که آفتاب درس خوندن توی این کشور داره غروب میکنه. خبرها از این حکایت داره که تعداد بچه های چشم بادومی که تمایل به رفتن به مدرسه ندارند رو به افزایشه. بر اساس این گزارش بیش از 164,000 دانش آموز در ژاپن در سال گذشته میلادی 30 روز یا بیشتر از مدرسه غیبت کردند. ژاپنیا به این پدیده فوتوکو میگن که به غیبت از مدرسه، مدرسه گریزی و مدرسه حراسی تعبیر شده. البته همه نخبه ها هم دل به مدرسه نمیدادن مثل اکثر دانشمنده بزرگا.
ولی بعد دانشمند بزرگ شده. معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان این که امسال کشاورزان بیش از 1,000,000 تن گندم به بخش خصوصی فروختن گفته کماکان برای چهارمین سال در تولید گندم خودکفا هستیم. همکارم رشیدی در این مورد با آقای عباسی معروفان گفتگو کرده که با هم میشنویم.
خیلی از کشاورزان راضی نبودن گندمشون به اون نرخی که دولت تعیین کرده به عنوان تضمینی بفروشه.
وقتی منابع مالیشو تأمین میکنن بایستی کفایت اون عددی که میگذرن رو بکنه که فردا کشاورز نگه آقا گفتید اینقدر ولی پول ندادید. به عدد 1700 رسیدن. یکی از سالهایی که کشاورزا سریعترین زمانی که تونستن گندم بدن پولشونو بگیرن امسال بود. زیر یک ماه کامل همه پولاشونو گرفتن. امسال هم 2200 تومان مصوب کردن.
کل گندمی که پیش بینی شد امسال برداشت شده چقدرشو کشاورزا به شماش فروختن؟
کشاورزا به دولت 7,716,000 تن گندم فروختن امسال. بالای 1,000,000 تنشون رو به بخش خصوصی کارخانجات آرد فروختن، کارخانجات ماکارونی رفتن خودشون رأساً خریدن. خرید تضمینی معنیش این نیست که حتما فقط باید به دولت بفروشن. قیمت بالاتر میتونن بفروشن ولی وقتی از اون قیمت اومد پایین دولت موظف طرف بره بخره. گندم یه چرخه‌ای که 0 تا 100ش با سامانه‌هایی هست که دولت نظارت داره. یک سیکلی هست که کاملا کنترل شده است. این نیست که دلال بازی باشه، بحث مواد غذایی استراتژیک روش نظارت بیش از حده. باید این ذخیره رو داشته باشم. این معنیش این نیست که من خودکفا نیستم. قطعاً در گندم ما 4 سال پشت سر هم خودکفا بودیم، هستیم و ادامه دارم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مدیر کل حمل و نقل وزارت کشور از افزایش جریمه ورود به محدوده‌های ممنوع ترافیکی از 20,000 تومان به 90,000 تومان خبر داد. آقای محمدیان گفت این افزایش به همراه دیگر مصوبات وزارت کشور از جمله تسریع در نوسازی و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، تشدید برخورد با خودروهای متخلف آلاینده و اسفاتی و برخورد با صنایع آلاینده به استانداران ابلاغ شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود بیش از 200 مرکز تجاری پرخطر در تهران و درخواست این وزارتخانه برای تعطیلی 40 واحد تجاری ناایمن خبر داد. آقای شکرمی گفته امروز بیش از 1/3 حوادث ناشی از کار در حوزه ساخت و سازها رخ میده و 17% از این حوادث منجر به فوت میشه و این وظیفه شهرداری که باید به عنوان صادرکننده پروانه های ساخت در اجرای ایمنی اقدام اساسی کنه.
مدیر عامل سازمان انتقال خون گفته 25% از مصرف خونهای اهدایی در کشور در تهران مصرف میشه. پیمان عشقی این رو هم گفته که سیاست کنونی سازمان انتقال خون افزایش اهدای خون داوطلبان و تأمین خون و فرآورده‌های خونی در کشور.
رئیس انجمن جامعه ایمنی کشور با بیان این خبر گفته که سالانه حدود 800 نفر در کشور دچار گاز گرفتگی میشن که 88.6% عامل این حوادث دودکش ساختمان هاست. خبر همین بود. بله، آقای نوفرستی گفته ضعف صنعت دودکش، نصب غیر استاندارد یا محدود بودن راه دودکش دلیل اصلی این گاز گرفتی هاست.
بیش از 60% دختران افغان به دلایل جنگ، ناامنی و فقر مجبور به ترک تحصیل میشن. در تازه ترین نظرسنجی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان مشخص شده این دختران افغان قبل از 15 سالگی ترک تحصیل میکنن.
و سازمان هواشناسی برای دو روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد که نتیجه آن افزایش آلاینده های هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی خواهد بود.
شلوغی مترو مثل صف نونوایی طبیعیه. این اظهار نظر قابل تأمل از قول مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران نقل شده. آقای فرنوش نوبخت گفته مترو وسیله‌ای که کلن شلوغه و اینم طبیعیه. ایشون گفتن شما وقتی صف نونوایی میرید انتظار دارین بلافاصله نون بگیرین، همه جا صف هست، کلن دنیا صف داره. مدیر عامل مترو تهران در مورد ازدحام جمعیت در خطوط مترو گفته چرا میگیم مسافرها زیاد شدن؟ چون سرفاصله حرکت قطارها در خطوط نسبت به قبل کم شده. آقای نوبخت گفته من تقریبا همه بعد از ظهر برای برگشتن به خونه از مترو استفاده میکنم. البته مشکلاتی وجود داره که تلاش کردیم تمهیداتی براش اتخاذ کنیم. آقای فرنوش نوبخت گفته فعلا همه باید مدارا کنیم تا پایانه ها و قطارهای جدید راه بیفتن.
و حالا یه گزارش. شرکت ریختگری ماشین سازی تبریز که یکی از تجربه های ناموفق خصوصی سازی بوده، حالا با افزایش 14% تولید به یکی از مجموعه های صنعتی پویا تبدیل شده. همکارم خانم انتظار از تبریز گزارش میده.
ریختگری ماشین‌سازی تبریز که تا سال قبل یکی از تجارب شکست خورده خصوصی سازی را تجربه می‌کرد، حالا روزهای پویایی را می‌گذراند. برای تولید بیش از 240 قطعه سنگین و سبک، 328 نیروی کار ماهر در سالن‌های مختلف فعالیت می‌کنند. همین تجهیزات سخت و سنگین که برای اولین بار در کشور ساخته شده، جوانه‌های درخت خودکفایی است که با همت دانش‌آموختگان جوان سبز شده. حالا اگر مشکلات مالی صنواتی و چالش سرمایه در گردش مرتفع شود، بدنه تولید و اشتغال در کوره ها قوی تر می شود. اینجا گام اول با اراده تولید برداشته شده و گام دوم یعنی توسعه صادرات هم با حمایتی هدفمند محقق شده است.
خبر ورزشی
و حالا همراه میشیم با جناب آقای طاهری. آقای طاهری سلام، منتظر شنیدن خبرهای ورزشی هستیم.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم معصومیان، خدمت شما و شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم. با دستور وزیر ورزش 1 میلیارد تومان به حساب فدراسیون فوتبال برای هزینه های تیم امید ایران واریز شد. تیم فوتبال امید ایران برای حضور در دور نهایی انتخابی بازی المپیک 2020 توکیو هم اکنون در قطر اردوی آمادگی برپا کرده. امیدهای فوتبال ایران در مسابقات انتخابی المپیک با تیم‌های قدرتمند ازبکستان، کره جنوبی و چین بازی می‌کنند و در نخستین دیدار خود در گروه سوم 19 دی برابر ازبکستان قرار می‌گیرند. از بازی‌های باقی مانده لیگ برتر فوتبال کشور امروز ساعت 14 تیم پارس جنوبی جمع با پیکان تهران در جمع، ساعت 15 گلگهر سیجان با ماشین‌سازی تبریز در سیجان و ساعت 15:30 دقیقه در دیداری مهم تراکتورسازی و شهر خودروی مشهد در تبریز برابر هم قرار می‌گیرند. ساکت الهامی مربی تراکتور:
همونطور که مستحضر هستید بازی هم بازیه که از نظر جدولی برای هر دو تا تیم مهمه، هم از نظر شخصیتی. با کیفیتی که تیم فوتبال پدیده داره تو 2 سال گذشته یکی از منضبط‌ترین و با نظم‌ترین تیم‌ها از نظر تاکتیکی و فوتبالیه. من پیش بینیم از بازی سخت برای هر دو تا تیم با نظم تاکتیکی بالاست. ما هم شرایط خیلی خوبی رو داریم الحمدلله، روند رو برشت رو داریم طی می‌کنیم.
یحیی گل محمدی سرمربی شهر خودرو:
یه بازی خیلی حساسی رو در پیش داریم و تو این 15-16 بازی که تا حالا کردیم فکر میکنم که مهمترین بازی نیم فصل ما باشه با توجه به وضعیت جدول و اینکه هم تراکتور سازی و هم ما به دنبال کسب 3 امتیاز هستیم، میتونه بازی رو جذاب کنه. فکر میکنم که بازی زیبایی رو انشالله از جانب هر دو تا تیم شاهد باشیم.
در ادامه نیز جمعه این هفته ساعت 16:30 دقیقه پرسپولیس و نساجی مازندران در آزادی و شنبه ساعت 15 پیکان با تراکتورسازی در تهران دیدار دارند. با تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، کمیته مشورتی نظارت بر قراردادهای مربیان و بازیکنان خارجی تشکیل شد. این کمیته مرکب از 3 وکیل بین‌المللی خواهد بود و در مباحث عقد قراردادها نکات حقوقی و مشاوره‌های مورد نظر را به مدیران باشگاه ارائه خواهد کرد. این کمیته در حالی تشکیل میشه که در چند سال اخیر باشگاه و حتی تیم ملی فوتبال کشورمان در قبال بازیکنان و مربیان خارجی خود به مشکلات زیادی برخورده بودند و در حال حاضر هم قرارداد ویلموت سرمربی ملی و استراماچونی، کالدرون، برانکو ایوانکویچ و اسکوچیچ در استقلال، پرسپولیس و سنت نفت با مشکل روبرو شده است. و بالاخره که تیم نوجوانان ایران برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی کشتی نوجوانان جام کریسمس عازم روسیه شد. این مسابقات 5 تا 7 دی در مسکو برگزار میشه. خانم از شما برشان
زنده باشه این و خدا نگه تارتون باشه. اما ادامه خبرها: رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان از تمدید نام‌نویسی آزمون المپیادهای علمی دانش آموزی کشور تا 8 دی ماه خبر داده.
آزمون‌های المپیادهای علمی که انشالله از روز 3 بهمن ماه تا 8 بهمن ماه برگزار خواهد شد در حال ثبت نام هست. این ثبت نام از 30 آذر ماه شروع شده و تا 8 دی ماه تمدید شد. البته قرار بود که 4 شنبه 4 دی ماه آخرین روز ثبت نام باشه، ولی به جهت تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا و تقاضایی که وجود داره برای ادامه ثبت نام تا 1 شنبه 8 دی ماه این ثبت نام اضافه شد. رشته هایی که توی اونها المپیاد برگزار میشه رشته های کامپیوتر، جغرافیا، علوم زمین، شیمی، ادبی، نجوم و اخترفیزیک، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، فیزیک، زیستشناسی، ریاضی، اقتصاد و مدیریت و تفکر و کارآفرینی.
رسیدیم به پرونده امروز. خبرگزاری رویترز برای خبرسازی ضد ایران باز هم یه دروغ بزرگ دیگه گفته. همکارم الان در استودیو تا در این باره با هم بیشتر گفتگو کنیم. آقای طباطبایان سلام، ماجرای این خبر چی بوده؟
سلام. ببینید، ماجرا از این قراره که خبرگزاری رویترز توی گزارش مدعی شده که 1500 نفر توی اختشاشات بنزینی آبان توی ایران کشته شده.
خب اولین چیزی که مهمه توی نشر یه خبر منبعش منبعش
از کجا؟ نکتهش همینه دیگه. این خبرگزاری انگلیسی هیچ منبعی رو برای ادعاش معرفی نکرده. و جالب اینه که خبرگزاری دیگه توی حالا اروپایی یا آمریکایی در واقع اومدن به نقل از این رویترز گفتن که منابع مختلف رو گفتن. مثلا دویشله گفته مثلا از 2 منبع، بعد بی بی سی فارسی اومده گفته از 3 منبع و این تناقضه باز نشون میده که
بچه اساسی خبرگزاری حالا به قولی رسمی تو این سطح میاد یه خبر بی منبعی رو منتقل میکنه.
ببین، در مورد این خبرسازی رویترز یه منبعی داشته که خب البته حالا قابل تأمل منبعش. ببینید شنیدی میگن یا مسئله میگن منبعش سوراخ بوده این ادعا رو چند وقت پیش سایت وابسته به گروهک تروریستی منافقین منتشر کرده و حالا رویترز به اون استناد
حالا این خبرسازی رویترز باستاب هم بشه
این باستاب که داخل خیلی داشته اما خیلی نکته جالب توی من رصد میکردم این بی بی سی فارسی در مورد این موضوع یه گفتگوی رو با یه کارشناسی در واقع مطرح میکنه و توی اونجا بعد میبینن این بازی رسانه‌ایشون خیلی جواب نداد چون خیلی حالا این خبر قابل قبول نبود برای افکار عمومی اینو آوردن در سطح این که حالا خبرنگار گاف داده در واقع نازلش کرده میخواد با هم بشنویم
مواردی که شما اشاره میکنید قابل تحقیق هست ضمن این که خب گاهی وقتا وقتی اسم خبرنگار نیست اعتبار اون رسانه هست موضع اون رسانه مطرح میشه خود خبرگزاری رویترز اینجا مایه میگذاره
ببین خبرنگار رویتر خبرهای اینجوری زیاد داشته مثلا هم در مورد آخرین خبرش که در ایران بود در یک آموزشگاه خانما میرفتن کاراته میدیدن آموزش نینجا میدیدن گفتن آقا اینا دارن صدور انقلاب میکنن اینا تروریستن بعدن خودشون معذرت خواهی کردن به خاطر اون خبر موارد دیگه هم بوده حالا وقت نیست بگم من جزئیاتش میتونم برای شما بگم که این فضا ساخته میشه ببینید شما در فضای جنگ سرد که ایجاد میشه همیشه وجود این که خبرگزاری ها یا خبرنگارانی ترپ خبری بشن و خبر اشتباه بدن بوده نه در این در آمریکا هم موارد زیادی هست که بوده در انگلستان هم بوده که شما میدونید وجود داشته
آیه طباطبایی بجز فضای مجازی داخل چه باستابی داشت؟
باستاب رسمیش حالا جدای حالا بحث این تناقضات و اینه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بلافاصله این اقدام رسانه انگلیسی رو تکذیب کرده آیه ظریفیان یگانه رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هستن که گفتن وقتی از این رسانه درخواست منبع یا سند میشه همه رو به موجودات نامرئی ارجاع میده که هیچ امکانی برای صحت سنجیش وجود نداره داره آقای ظریفیان گفتن که ارائه ندادن منبع مشخص میکنه که این خبرشون هیچ سند و مدرکی نداره
اینم پرونده امروز
متشکرم
تایید درگذشت نورعلی تابنده خبر درگذشت یکی از دراویشان گنابادی که پیش از این اخباری درباره او منتشر شده بود تایید شد قطب دراویش گنابادی پیش از ظهر امروز در سن 92 سالگی به دلیل کاهولت سن درگذشت نورعلی تابنده از 9 آبان به دلیل وخامت حال و ضعف جسمانی به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل شد گفته شده پیکر نورعلی تابنده از بیمارستان منتقل شده و قراره به شهرستان گناباد برده بشه و به خاک سپرده بشه
بارش شدید باران و جاری شدن سیل زندگی رو در بخشی از انگلیس فلج کرد در حالی که سیل بخشی زیادی از انگلیس رو فرا گرفته سازمان هواشناسی این کشور اعلام کرد بارش های بیشتری در راهه میزان آب گرفتگی در بخش های از مناطق انگلیس به اندازه یه که برای امداد رسانی به مردم گرفتار در آب فقط باید از قایق استفاده بشه شهردار شفیلد از نخست‌وزیر انگلیس خواسته کمک فوری برای مردم بفرسته و کمیته اضطراری موسوم به کبرا رو تشکیل بده. در پی بارندگی های بی‌وقفه بعضی از رودخانه ها در انگلیس از جمله در مناطق جنوب شرق و غرب جنوب شرق و جنوب غرب این کشور طغیان کرده و هزاران خانه گرفتار سیلاب شده جاده ها هم در جنوب انگلیس به علت آب گرفتگی مسدود و مسیرهای راه آهن دچار مشکل شدند.
آشوبگران مسلح در ماهشهر دستگیر شدند. سپاه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خوزستان در اطلاعیه اعلام کرد آشوبگران مسلحی که در اغتشاشات ماه گذشته در ماهشهر راه‌های ارتباطی این شهر را مسدود و امنیت مردم را به خطر انداخته بودند بازداشت شدند. بر اساس این اطلاعیه متهمان در بازجویی به انجام اقدامات ضد امنیتی و تشویق اراذل اوباش به مسدود کردن جاده‌ها به منظور ایجاد اخلال در امنیت و فلج کردن صادرات، واردات و اختلال در فعالیت مجتمع‌های پتروشیمی و تیراندازی به سمت ماموران نظامی و انتظامی و مردم و به شهادت رسوندن اونها اعتراف کردند.
اغتشاش کریسمس زود هنگام داعش فرماندهان نیروهای کرد عراق هشدار دادند داعش در کوهستان‌های عراق در حال تجدید قوا است اونا گفتن گروه تروریستی داعش مرحله تجدید قواش رو هم تموم کرده و ناآرامی‌های اخیر در این کشور عراق رو به بهشتی برای داعشی‌ها تبدیل کرده یکی از آژانس‌های امنیتی کردستان عراق هم در خبر اعلام کرده داعش می‌تونه از اعتراضات و ناآرامی‌ها در عراق بهره بگیره و اگر ناآرامی سیاسی وجود داشته باشه برای داعش مثل بهشت یا کریسمس زود هنگامه
به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو جوان رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:16 است. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر با سامانه پیامکی 30611 همراه همیشگی خبر رادیو جوان باشید. بخش بعدی خبرها رو در ساعت 18:30 بشنوید. خدا نگهدار عزیزان.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلبالو توت فرنگی همیش بارنگ، طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
دنباله حراجستون، تخفیفای 3 روز اول زمستون، اول تا 3 دی ماه. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع وظایف ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که جمگیر شدی.
اوه بله ببخشید. لیموشو بدم اولوش بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرشک، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
دونه به دونه لطیف و توت توی غذا دلپذیر، ذرت ها رنگ طلا، ترد و یک دست دلپذیر، لوبیا عدس تازه یه دست، وقتی باشه دلپذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دلپذیر.
دلپذیر.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همکاران خوبم در پخش رادیو جوان. ممنون هستم که با من همراهی و شما دوستان خوبه شنونده که در این لحظه این بخش گزارشی من رو از جلسه امروز مجلس شورای اسلامی خواهید شنید. امروز آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با سؤال از وزیر صنعت، معدن و تجارت که در دستور کار قرار گرفت انجام شد، که در ادامه سؤال از وزیر صنعت آقای رحمانی در خصوص علت بی‌توجهی به حل مشکل قیمت‌های کاذب در عرضه خودرو مشروط به واگذاری خودروسازی ها به بخش خصوصی از توضیحات وی نمایندگان سوال کننده موافق و مخالف قانع شدند. اما نمایندگان مردم در مجلس موارد معافیت از پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها رو بر جای خودشون تصویب کردند و مسبب شد. در ادامه با موافقت نمایندگان مجلس، کلیات طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی هم تصویب شد. موارد دیگر موافقت نمایندگان، قانون تبدیل وضعیت شغلی شامل تمامی مشمولان ماده 21 قانون ایثارگران بود که تصویب شد و اون رو هم مثبت اعلام کردند. ممنون هستم که با من همراه بودید که گزارشی بود از لوایح مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی، که البته در مجلس امروز هم تذکراتی هم بعضی از نمایندگان به بعضی از وزرا داشتند. ممنون هستم و خدا نگهدار.